بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبلا من یه اشاره کوتاهی به آخر بحث دیروز بکنم چون سر و صدا زیاد شد و بالاخره بعضی دیدم مثل این که عرایز منو اشتباهی کردن. بحث در مسئله اتحاد طلب و اراده و صحبتی بود که مرحوم محقق نائینی داشت و ایشون معتقد بود که طلب و اراده دوتاست. بیانش هم این بود که در نفس 4 مرحله است. مرحله اول تصور است و مرحله دوم تصدیق به فایده است و مرحله سوم شوق مؤکد است و مرحله چهارم همون طلب، اختیار، اعمال اختیار، همون فرمان لعضلات، اونه المحرک لعضلات. بعد ایشون مرحله چهارم اسمش طلب و مرحله سوم رو اسمش اراده گذاشته بود و می فرمود به این که این 4 مرحله بودن مسلمه و الا جعب لازم میاد. بیانش کردم، نمیخوام تکرار کنم. عرض ما چند نکته بود. اولین نکته ای که عرض کردم این است که بحث لغوی و مفهوم لغت طلب نیست، که ایشون رفته سراغ طلب در لغت به معنی تصدی نحو شیء است و لذا طالب و زاله و کسی میگن که دنبال چیزی برود، رفته اون سراغ معنی لغوی. ما گفتیم بس در معنی لغوی طلب نیست، بلکه معنی اصطلاحی است. معنی اصطلاحی چیه؟ عبارت است از چیزی که اشاعره معتقدند که ماورای اراده الهی چیزی به نام طلب، اسمش طلب میذارن، که این مدلول اوامر و نواهی است. یعنی اوامر و نواهی در لفظ و اون حالت طلب در نفس، همان گونه که کلام نفسی مدلول اخبارات لفظی است، طلب هم مدلول اون بله اوامر و نواهی است. توجه دارید؟ بنابراین این که مرحوم محقق نائینی بحث رو برده است روی بحث لغوی، این گفتیم صحیح به نظر نمیست. و اما مطلب دوم، لغت معنی بکنید، شما آزادید. اعلم ان تصریف فی اللغه التغییر و فی الصناعه یا فی الاصطلاح فی الصناعه تغییر لفظ واحد لاسیقا معنی نده معنی لغوی، ولی بعد بدانید دعوا به معنی لغوی نیست. ایشون دعوا رو به معنی لغوی. و اما نکته بعد، این
4 مرحله بیان کردن
بله؟ ایشون در یه عبارتش تصریح میکنه دیگه، در یه عبارتش تصریح میکنه به این که المتفاهم عرفن من الطلب هو التصدی، بعدم میزنه به تصدی نفسانی، بعدم میگه از قبیل خزلغایات و ترکد مبادی است، که من دیگه اونا رو شرح ندادم، طولانی میشد. ببین، و اما از کردم نکته دوم، خلاصه بحث گذشته رو عرض میکنم، این است که اراده که اجماع است بر این که شوق مؤکد است، یه قید دیگر هم داره، از شوق مؤکد المحرک للعضلات. جناب مرحوم نائینی اراده رو به اون شوق معکدی میگیره که محرک عضلات نیست، محرک عضلات رو طلب میگیره. اگر محرک عضلات طلب شد اراده هم همونه، اراده اون المحرک للعضلات. اگر شوق معکد و محرک عضلات دانستی اول اراده، اگر طلب و محرک عضلات دانستی حوال اراده، اراده باید محرک عضلات باشه. تصریح کردم. پس شما آمدید چهار مرحله قائل شدید. مرحله چهارم دو نام داره، هم طلب هم اراده. بازم اتحاد طلب و اراده شد و اختلاف طلب و اراده نشد. اونهایی که میگن اجماع دارن الاراده هو الشوق المؤكد، میگن الشوق المؤكد المحرك للعضلات به این قید، اون اراده است. ولا شوق مؤكدی باشه، بنده ماه رمضان شوق مؤكد به آب دارم، محرک عضلات نیست، کسی میگه اراده که نه، میگن من تصمیم گرفتم آب بخورم. ابدا شوق مؤكد دارم، در این حال اراده ندارم. شوق معکدی که محرک عضلات نیست که، این اراده آب خوردن نیست در ماه رمضان، این که روز من باطل نمی کنه. کسی نگفته تعجب داری؟ شوق معکد محرک در عضلات فعلا تکوین رو داریم بحث میکنیم، یعنی ایشون تکوین بحث میکنیم. فعلا هازا احدی نمیتواند شوق معکد من دون تحریک در عضلات رو اراده بدونه. پس باید اراده را هم همون مرحله چهارم بدونید، طلب هم که همون میدونید. باز وحدت طلب و اراده شد. عرض کردم چون بحث زیاد شد این قسمت از کلام، من شاید برای بعضی از آیون نامفهوم مونده بود، ناچار شدم تکرار کنم. این حرف دوم ما. اما حرف سوم ما نه، من میگم از دو حالت خارج نیست. ببینید، نه من میگم از دو حالت خارج نیست. یا اراده هو شوق المحرک مؤکد المحرک للعضلات، یا اراده اون حالت طلب. اما شوق مؤکدی که مرحله سوم باشد و محرک عضلات نباشد لا یسما اراده، اجماع که نیست، هیچی احدی قائل نیست. ببینید من نمیخوام بحث لفظی باز با شما بکنم، من میخوام بگم شما هر چه بگویید، شما یه محقق نائینی باید قائل به اتحاد طلب و اراده باشید. من خودم عرض میکنم، من نمیخوام الان انتخاب کنم، بحث جبر و تفویض میاد، من اونجا انتخاب میکنم که اراده مازا. من نمیخوام بحث آینده رو بیارم اینجا قاطی کنم. من میگم هر مبنایی داشته باشید در اراده باید محرک عضلات باشه. طلبون محرک للعضلات، شوقون مؤکد محرک للعضلات، و چیزی که محرک عضلات نیست احد اراده نمیگه. بنده شوق مؤکد در ماه رمضان برای آب نوشیدن، محرک عضلات هم نیست، قطعا هم اراده آب نوشیدن ندارم، احدی نمیگه دارم، اجماعی نیست برای. بنابراین شما نمیتوانید چهار مرحله قائل بشید. مرحله سوم یسما بالاراده، مرحله چهارم یسما بالطلب، سومی اراده نیست. اگر شوق مؤکدیست که لا یحرک العضلات، اراده نیست، همون چهارمی اراده است. پس این چهار مرحله شدن باعث بیگانگی طلب از اراده نشد، باز وحدت سر جای خودش هست. و اما سومین عرض ما این بود،
مرحله چهارم نمیشه انتخاب کنید، آخر محرک از شوق معجزش خود رو میفرمد غیر محرک از عضلات، هم نردی که محرک از عضلات باشه.
بله، ولی این شوق
چهار مرتبه
ولی
چهار مرتبه.
من نمیگم چهار مرتبه قائل نیست، چرا عقل هم دقت نکردی؟ من میگم چهار مرحله است. مرحله سوم لا یسما ارادتن، شما میگه به اجماع اراده است، احدی نمیگه اراده است، چون محرک عضلات نیست، بناب فرض شما که چهار مرحله هستی. و اما سالسن گفتیم آخه اینها در خداوند لا یتصور و دعوای طلب و اراده قبل از آنی که در بنده مخلوق باشه در من هم هست، قبل از من در خداونده و اصل اونجاست اتحاد طلب و اراده، این مراحل چارگانه اونجا تصور نمیشه. و اما نکته
نبی آمر بودش این مراحل درست تصور میشه ما چیکار بودش؟
خداوند آمره، نبی آمر نیست. نبی آمر نیست، خدا آمره.
امر جانب اون نیست،
امر خداوند میکنه. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات، خدا امر میکنه. و اما اجازه بدید اینا من دارم جنبندی گذشته میکنم برای آیونی که گفتن شروع شد و نفهمید. حالا شما دو مرتبه کر علام و فر دارید میکنید. و اما آخرین سخن بگم و رد بشم این است که خب حاضا کلهو در اراده مباشری و طلب مباشری، ولی شما این مسائل رو در طلب از غیر و اراده من الغیر که جنبه تصویب دارد نمیتوانید به این صورت پیاده بکنید. هذا تمام الکلام در بحثی که با ایشون داشتیم. و اما من هنا زهر، بریم سراغ بحث امروز. و من هنا زهر ماهی کلام صاحب الکفایه، چی؟ نه کاری به کف کم ندارم، هر دو مقوله فعله، اراده هم فعل میشه و طلب هم فعل میشه. رو مبنای مرحوم نائینی که قائل است به طلب هم اراده من مقوله فعله هم فعل. و اما ببینیم مرحوم آقای آخوند چه میگوید. ایشون میگوین حق این است که اراده و طلب متحدان مفهومن و انشاءن و خارجن، در سه جهت مفهومن و انشاءن و خارجن. مفهوم این چیزی که نفهم من اراده همون نفهم من طلب، این مفهوم. انشاءن هم اگر کسی بگه افعل هم صدق می کند، طلب هم صدق می کند اراده، منتها اراده ارادتن انشائیه و طلب طلبن انشائیه، اراده ارادتن انشائیه و طلب طلبن انشائیه، هر دو انشائیه. و اما ماورا اینها در مقام خارج، در درون نفس، در نفس همون حالتی که یسما ارادتن همون حالت یسما طلبن. بنابراین در نفس که در خارجیت نفس و در عالم انشاء و در عالم مفاهیم لغوی، اراده و انشاء ببخشید اراده و طلب دوش به دوش هم هستن یکی ها. ثم اضافه میکنه مرحوم آخوند، من کلامش رو عقب کردم تا بهتر شاید
بشه،
یکی هم. و ثم مرحوم آخون اضافه میکنه میگه بله کلمه اراده ینصرف به اون مصداق خارجی حقیقی، الارادت الحقیقیه، و کلمه طلب ینصرف الالانشائی. وقتی طلب میگن یعنی طلب انشائی، یعنی صیغه افعل، صیغه امر. پس طلب ینصرف به اون انشائی، هر دو سه مرحله داشتن، ولی این ینصرف به مصداق انشائی، اون ینصرف اراده به مصداق حقیقی. میگه چون منصرف و الیه این دو لفظ دوتاست، ولذا بعضی از اصحاب ما قائل به تعدد طلب و اراده شدن. منظورشون این بوده که طلب انشائی که منصرف الیه غیر از اراده حقیقی که منصرف الیه لفظه. پس این انصراف الجع بعض اصحابنا الالقول به تعدد طلب و الاراده، و الا اگر صرف نظر از انصراف کنی مفهوم یکی، مصداق یکی، مصداق هم دو رقمه، مصداق انشائی، مصداق خارجی، هر دو یکی این همه. این کلامی که مرحوم آخوند در مقدمه این بحث داره، بعد میره سراغ دلیل، اون بمونه که بعد
دلیلی برای
این
که دو تا
از دلیل انصراف، نه انصراف برای سر کسرت استعمال تصریح میکنه ایشون، میفرماید چون غالبا طلب، این جمله هم بد نیست که ایشون بدونید، میگه چون غالبا کسرت استعمال داره طلب در طلب انشایی، ولی ذا انصراف پیدا میکنه به این، بدون این که معنی حقیقی منحصر باشه اون سره، کما این که اراده هم معنی حقیقیش منصرف الیهه، بدون این که منحصر باشه، اراده انشایی هم اراده است، اراده حقیقی هم اراده است، اون تا منصرف به اراده حقیقی، اون حقیقی این انشایی دوتا میشه. ولی ذا بعضی از اصحاب ما خیال کردن به این که تعدد طلب و اراده است و هماهنگ شدن با اشاعره. بله؟ بی قرینه انصراف بدون قرینه است، کثرت استعمال خود قرینه و به تعبیر دیگر، اینم بگم به تعبیر دیگر، مرحوم آخوند میخواد بگه یه دعوای لفظی، نزا لفظ، اونایی که میگن متحد است یعنی مفهومن انشاءن خارجن، اونایی که میگن مختلف است یعنی منصرف الیه این با منصرف الیه او دوتا، فیکون و نزا نزا ان لفظی. این خلاصه کلام مرحوم آیا خود. از آن چه ما گفتیم دو اشکال در کلام مرحوم آخوند روشن میشه. اشکال اول این است که نزاع نزاع لغوی نیست، بحث در این نیست که کلمه اراده ظهور در چی داره، کلمه طلب ظهور در چی، انصراف در چی، او انصراف در چی، بحث نه در انصراف است نه در معنی حقیقی لغویه است، بلکه بحث در یه اصطلاح اشاعره، چون گرفتار شدن در کلام الله قدیم بودن. چی قدیمه؟ گفتن مفاهیم این انشاءات، این مفاهیم انشاءات که ارادت اللهه، گفتن ماورا اراده یه چیز دیگری خدا در ذات مقدسش هست، صفتیست به نام طلب و اون غیر از اراده است. اینا اسمونو برشن طلب، نه این است که میخواد معنی لغوی رو فلان و اینها رو بگند. و فعلا هازا النزا نزا اون معنویون لا لفظیون. معتزله، من جمله رو عرض کنم، معتزله میگن در خدا دوتا صفت نیست، صفتی به نام اراده، صفتی به نام طلب، صفتی به نام علم، صفتی به نام متکلم کلام نفسی، دوتا صفت خدا نداره، یه صفت. اشاعر این میگن، معتزل این میگن، اشاعر میگن خدا دو صفت داره، واقعا دو تاست، چیزی داره به نام اراده، صفتی داره به نام طلب، صفتی داره به نام علم، صفتی داره به نام کلام نفسی، دو تاست. اشاعر میگن دو تاست، پس کلام الله قدیمه. معتزل میگن نه، لا نجد دو صفت، یه صفت بیشتر خدا نداره، دعوای معنویه، نه سر لفظ که این عنب میگه اون نمیدونم انگور میگه اون دیگه چی میگه عظم میگه مثلا ترجه داری؟ نزای رقمی نیست، واقعا اشاعر و معتزله نزای عنب انگور نیست، اونا دو صفت برای خدا قائلن، اینا یه صفت قائلن، صحیح. پس امامیه آمدن اون مسئله بسیار خوب. پس من کلام شما رو معنی بله، پس من بیام کلام خود شما رو معنی کنم تا بدانید چگونه وحشتناکه بدون جواب رد بشم. پس امامیه آمدن این دعوای ریشه دار تاریخی رو رها کردن، یه دعوای دیگری به نام یه طلب دیگری یه اراده دیگه درست کردن، دعوا در اون کردن. اما اون نزاع معروفی که از قدیم در علم کلام بوده، امامیه وارد این نزاع نشدن. خیلی خوب. بابا امامیه دنبال اون نزاع گرفتن، چه تعجب میکنم از این حرف. امامیه که دعوای جدیدی رو بنیاد نکردن، دنباله همون دعوا رو دارن میگن. منظور خود مرحوم آخون میگه المعتزله و اصحابنا اینطور گفتن، الاشاعره اونطور گفتن. بگیم جلو اشاعره رو عرض میکنم، جلو اشاعره رو بگیرید. اما یه مسئله است، یه کلیشه ای داره، ما یه مسئله جدیده که نیامدیم از نو بنیاد کنیم و دعوا در یه چیز جدیدی بکنیم. این دنباله همون نظام قدیمیه.
شما در بین امامیه یه نفر پیدا کنید که قائل به تغایر طلب و اراده از نظر معنا شده باشه. نداریم
من دیگه. مرحوم محقق نائینی. مرحوم محقق نائینی میگه حقیقتا طلب و اراده دوتا. من کار اختلاف من نداشته باشه. ایشون چی میگه؟
ایشون طلب و اراده رو از نظر دست باش ما اختلاف داره.
کار به من ندارم، میگم ایشون قائل به تعدد یا قائل به وحدت؟ تعدد حقیقی قائل یا تعدد چرا؟ چه همونه ایشون زنده کرده. بگذارم علا کل حال بله از بعضی جهات، ولی دنباله اونه. یه مسئله تازهی مطرح نکرده کسی. اصحاب ما بیان یه طلب اراده درست کنن، اشاعره هم یه طلب اراده، اونا اصلا ربطی به این نداره. ما وارد همون دعوا شدیم، منتها این طرف رو قبول کردیم. اونا وارد همون دعوا شدن، اون طرف وزید هست. نه اینکه دو دعوای بیگانه. ببینید اگر بخوایم یه احتمالات نشغولی بدیم که نمیشود که ما بگیم اگر یه نزاعی بوده است در علم کلام اونو رها کردن یه نزاع دیگری درست کردن، این که نیست. و اما ثانیاً یه نکته کوچکی هست در مقابل کلام مرحوم آخوند که ایشون فرمود طلب ینصرف الی انشائی لکثرت الاستعمال. مسلم گرفت که طلب منصرفه به طلب انشائیه چون کثرت استعمالیه. ما این رو هم میتونیم ایراد کنیم، طلب منصرف نیست به انشائی، کثرت استعمالی هم قبول نداره. من اتفاقا نگاه کردم میدم در قرآن چند تا طلبه، دیدیم 4 تا طلب در قرآن هست، هیچ کدامش هم طلب انشائی نیست. یا آیه داریم یطلب و حدیث حفیفن راجب لیل و نهار است که یطلبه حفیفاً شب دنبال روز، روز دنبال شب، و با شدت اون رو طلب میکنه. که خب این طلب حقیقیه. یکم ضعف الطالب و المطلوب داریم درباره یا ایها الناس و مثلا فاستمع اوله ان الذين تدعون من دون الله لن یخلقو ذبابا ولو اجتمعوا له و این یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه من ضعف الطالب و المطلوب. و این هم که ارزش طلب حقیقیه. یکی دیگه هم در داستان بعد گویا ذوالقرنین اجازه بدید یه خورده اندکی آهسته تر تا من عرضم رو ذکر کنم. توجه دارید؟ اجازه بدید آقا جون، شما چرا عجله میکنید عجب. و یه مورد دیگری هم در قرآن داریم که تعبیر به طلب میکنه. ها فلن تستطیع، بله فلن تستطیع الله طلبا، درباره این است که اگر خدا بخواهد آب در زمین فرو میرود، فلن تستطیع الله طلبا، نمیتوانی به آب دست پیدا بکن. تمام اینها استعمال در طلب حقیقی، طالب العلم، طلب العلم، طلب الفخر، طلب الفلان، تمام این کلمه طلب هایی که استعمال میشه، خود طلبهی که ما طلب هستیم، هم اینا طلب حقیقی، اینا طلب انشائی نیست. بله اگر گفتم کثرت استعمال، من دارم میگم چه کثرت استعمالی؟ بیاری شما بیارید کجا طلب استعمال شده است در طلب انشائی؟ در اجازه طلب من غیرهی، اگر یه من غیرهی قیدش باشد شاید این ظهور در انشائی داشته باشه، اما ماده طلبه، طالب، مطلوب و مشتقات طلبه هیچ کدامش، ما اون استعمالات که می‌بینیم غالبا استعمال در طلب حقیقی هست.
مثلا
اگه مثلا کنیم زید طلب آب کرد و بعد این زید اراده یا عقل، من کار به اراده ندارم. ببینید باز خاطی میکنید، من کار به اراده ندارم، من دارم رو کلمه طلب بحث میکنم با مردم آخون، اراده من کار ندارم، باز خاطی میکنم، من میگم دارم با در کلمه طلب با آخون بحث. ها
یعنی
انشاء کرد دستتی
خواسته، نه
اینکه
خودش
که
دلش
خواسته، میگم فلانون طلب شیئا، یعنی از غیبه هی زه طلب آب، طلب آب نگید، اون غیب داره، طلب شیئا آب کنه، طلب شیئا یعنی انشاء
زید چیزی خواسته،
ها طلبه زیدون طالبون لحاظه شی، طالبه سین از کسی خواسته، نه بابا طلبه یعنی دنبالش گشت، طالب زاله، خودشون میگن طالب زاله، طلب العلم، طالب العلم. حالا شما پیدا کن، من آخه همه استعمالات میارم، شما دو تا استعمال در لغت عرب، آیه ای روایت یه چیزی بیارید که انشایی باشه، ما دلمون خوش بشه. یه مثال شما از خودش میسازه برای خودش درست میکنه، خیلی خوب، از آیه ای روایت یه چیزی بیارید که کثرت، آخه میخواد شما کثرت ادعا کنید، ده تا مثال بیارید که طلبه بدون قرینه، طلب من غیرهی نداشته باشه. انصرافشون میگه منشأ کثرت استعماله، چرا گوش نمی کنید؟ عرض کردم کثرت استعمالشون میگه گذشت. خب دیگه این بحث رو فعلا تا به اینجا کاری بهش نده، و اما بریم سراغ، اجازه بدیم، ها من نمیگم نداریم، من کثرت مرحوم آخوند رو میخوام بزنم، من نمیگم نداریم، طلب انشایی داریم، شاید خیلی هم باشه، اما کثرت نسبت به طلب حقیقی باشد که انصراف بشه، اینو من قبول ندارم. عرض من میگم چهار مورد قرآن داره، هیچ کدومش این نیست، روایات، تعبیراتی که ما در روایات داریم، امثال این هم که ما خیلی درباره طلب بحثی هست که یادمونه، طلب زاله، طلب سید، رجلون خرج فی طلب سید در روایات باب چیز صلات مسافره، یا در اون روایت معروف ابی ولا، خرج تو فی طلب غریم لی، من خارج شدم یک بدهکاری داشتم اونو پیداش کنم، طلب غریم، طلب سید، طلب زاله، طلب ال، همه اینا طلب حقیقیه، اینا انشائی نیست. من طلب شیئن و جد و جد، این طلب حقیقیه، این طلب انشایی نیست. اینا من میگم همه مثال دارم، شما پنج برابری مثال بیایید تو لاعقل ما قبول کنیم کثرت استعمال رو. چی کثرت استعمال؟ خیلی خوب، اون قرین هم راشه، خب معنیش اینه با قرین منصرفه، خب پیدا بابا ایشون میگه کثرت مینه، شما من با شما بحث ندارم، من مرحوم آخون میگه کثرت استعمال، بنده اینو قبول ندارم، شما هم 30 تا مثال بزن تا حرف شما درست بشه دیگه. نکردی؟ فردا نگاه کن 50 تا بیاری. ایشون موعظه گذاشتن فردا بینیسن بیارن 50 تا طلب. اما در لابلاش هر چی به این شرط در این شرط شرعی رو با شما میکنید، در لابلا اینا هر کجام به لفظ طلبی برخوردید که طلب حقیقی بود اونم یاد داشتش کنید. بزرده خیلی خوب. و اما هازا کلهو در ادله قائلین به تعدد، در اینجا یه جمله هم از مرحوم آزیادین عراقی داریم عرض کنیم و بریم سراغ ادله قائلین به وحدت. مرحوم آزیادین عراقی در توجیه کلام قائلین به تعدد یه بحث دیگری داره غیر از بحث محقق نائی نیست، شاید عکس اون. ایشون می‌فرماید در نفس یه چیزی هست که اسمشو بناء نفسانی یا عقد قلب، من تعبیر ایشون اینن یاد داشت کرد، بناء نفسانی یا عقد قلب، چیزی در نفس هست اون رو میشه اسمش گذاشت طلب. البناء نفسانی و عقد القلب. و اما اراده اون چیزیست که محرک عضلات و مطابق این برنامه لازمه کلامشون این است که اول طلب باشه، اون بنای نفسانی، اون عقد عقل اراده بعد از اون بوده باشه. پس بنابراین ما دو چیز در نفس داریم، البناء النفسانی الذی هو عقد القلب و اون حالت اراده که همون شوق مؤکد محرک عضلاته، یکی اراده است یکی طلبه. بنابراین یمکنو چنین توجیهی را برای قائلین به تعدد ذکر کرد. این در بدایع افکار اجمال کلامشون در تغییراتش. ولی خب ما در مقابل سوال توجیه ایشون هم حق داریم یکی دو سوال داشته باش. نه در قلب بنابرش میذاره، یعنی یه نوع فعل قلبه، یه نوع بنا فعل. یکی میگه بنا نفسانی عقد قلب یکی. حالا اجازه بدید ما سوال میکنیم. آقا عنوان سوال، منظورتون از این بناء نفسانی و عقد قلب چیه؟ همون چیزیست که نوعی اعتقاده، ظاهر عقد قلب همون اعتقاد دیگه، همون اعتقاد به این عمله، یعنی تصدیق به فایده است، ایمان به فایده است. اینو میخواد بفرمایید، این که چیزی جز اعتقاد نیست، یعنی که نمیشه اسمش طلب گذاشت، این هم تصدیق به فایده است. آیا منظورتون اینه؟ یا منظور شما از بناء نفسانی و عقد قلب چیزیست که محرک عضلات میشه که همون طلبیست که مرحوم محقق نائینی فرمود؟ اگر این باشه ما گفتیم این هم طلب است و هم اراده. تصمیم یعنی قبل از اراده است یا بعد از اراده؟ قبل از اراده، یعنی پیش از آنی که اراده کنن بناگذاری میکنه. بناگذاری میکنه یعنی فعل نفسانیه، درست؟ فعل نفسه یعنی نوع عقیده است، چیزی ماورا عقیده است. تصمیم میگیری، تصمیمی که وادار به عمل میکنه یا نه؟ تصمیم همون اراده است دیگه. ببینید اینجاست که نزاع لفظی دارید با ما میکنید. تصمیم همون اراده است دیگه، پس تصمیم نیست. تصمیم یه چیزی جز اعتقاد. اگر ایشون میگن عقد قلب است و بنای نفسانی است، این همون در واقع ایمان به فایده، ماورای تصدیق به فایده، ایمان به فایده بگید، چون انسان گاهی یه چیزی تصدیق میکنه ایمان بهش نداره، ایمان به فایده، بالاخره همون ایمان به فایده است، نوعی از اعتقاده، این چیزی نیست غیر از اعتقاد. و اما اگر نه میگید یه چیزی هست به قول شما تصمیم، اون تصمیم هم محرک عضلات میشه، خب اگر محرک عضلات بشه همون اراده است دیگه. قرض ما چیزی نمیفهمیم. خب اون اعداد مقدماته، اون اعداد مقدماته، اعداد مقدماته، اراده در زمینه خودش تأثیر در اعداد مقدمات میکنه. شما منتظرید به تهیه مقدماتی که از مقدمات هم فرصت مناسبه. اراده محرکه، منتها محرک نحو المقدماته. تصمیم گرفتید، خب اراده هم کردید، چه محرک نحو العمله؟ نحو العمل منتها ظرفش باید حاصل بشه، مقدماتش یه زمانه، یکی از مقدمات زمانه، اراده در ظرف خودش حاصل میکنه. و اما خب هاذا تمام الکلام در باره بیاناتی که قائلین به تعدد دارن. اما بریم سراغ ادله وحدت. تعدد تمام شد، ادله اشاعره و کلام محقق نائینی و کلام مرحوم آخوند و کلام مرحوم آزیادین عراقی، اینا همش در زمینه تعدد بود. تعدد تمام شد، حال بریم سراغ دلیل وحدت. بهترین دلیل برای وحدت طلب و اراده همون چیزیست که ذکر کردن، تمسک به وجدان. مرحوم آخوند داره، دیگران هم داره، از تمسک به وجدان. تمام قائلین به وحدت شاید غالبا استدلال به این کرده باشن. وان این است ما نسبت به خودمون اول حساب کنیم تا بعد نسبت به خداوند. مراجعه به نفس اون که میکنیم، ما در نفس خودمون دو چیز نمیبینیم، یه چیزی به نام طلب، یه چیزی به نام اراده. اراده اون چیزیست که محرک نحو العمل، طلب هم همون. اما چیزی که محرک نحو عمل نیست، نه اراده است نه طلب. اونی که محرک نحو العمله ما اونو میگیم، شما از تصمیم میذارید اسمش طلب، هر چی میخواد بسازید. اونی که محرک عمل است یه چیزه، همین یسمی ارادتن و همین یسمی طلب. این در نفس خود فرق نمی کنه، از غیرم باشه باز هم چیزی غیر از این نمیگیم. وقت طلب من الغیر تصمیمی، اراده من الغیر، هر دو تصمیمی، اراده من الغیر، طلب من الغیر.
در خلاف من مثلا پدری از پدری آب میخواد،
میخواد
ولی نمیدونه اگر از طلب کنه میاره براش یا نه،
نمیدونه. امتثال یه مرحله دیگریست، من طلب میکنم، من طلب میکنم، ارادم دارم، ولی او امتثال میخواد بکنه میخواد نکنه. و اما اجازه بدید و هاکست هنوز یه ذره بحثم یه ذره مونده، اجازه بدید. و همه این است که در کلام نفسی هم همینطور، بنده مراجعه به نفسم که میکنم، یه چیزی به نام علم و یه چیزی به نام کلام نفسی نمیابم. همه حالت علم دارم، تصوری و تصدیقیه، اسمش میذارید علم، اسم میذارید کلام نفسی بذارید. اما یه چیزی به نام علم، یه چیزی دیگرم این در کلام لفل فعاد، چیزی ما در فعادمون جز علم نمیابیم، جز تصور و تصدیق، چیزی در فعاد در مفاهیم خبری، جمله های خبری رو میگم، نمیابیم. این وجهان خوبه. و اما بریم سراغ صفات ذات پروردگار. سراغ پروردگارم که ما میرویم، در خداوند تصور ما نمیتونیم بکنیم غیر از علم، یه چیز دیگری هست یا سما کلامن. آقا تصدیق فرده بر تصور، من اصلا تصور نمیتونم بکنم چیه این کلام. علم نیست، معزاله کلام، قدرت هم نیست، قدرت بر ایجاد سخن میگید نیست، محتوای علمی هم نیست. غیر از علم و قدرت لا نتصور چیزی را که یسمی کلام نفسی هست. شما تصویر در جایی که بلا تصوره میخواد از من بگیری، من تصور میگم نمیتونم بکنم، شما میشه تصویر کن و هاکزا در اراده. من در ذات خداوند، بنابراین که اراده صفت ذات باشه، این یه دعواییست که دیروز بعض آقایون سوال کردن، بعدم بنابراین که اراده جز صفات ذات باشد، ما غیر از اراده یه صفت دیگری در خداوند به نام طلب اصلا تصور نمیتونیم بکنیم تا تصدیق کنیم. و چیه؟ طلب یه چیزی غیر از اراده. شما تصدیق بلا تصور میخواد بکنیم؟ پس وجدانن لا نعقل و لا نتصور شیئن ما وراء العلم و القدره یسمی کلام النفسی و بالوجدان لا نتصور فی صفات الله شیئن وراء الاراده یسمی طلبا نفسی. و چیزی که تصورش نکنین چه رقم میخواد شما تصویرش کنین؟ این اراده هست، بنابراین که اراده جز صفات ذات باشه مرید و مدرک، خداوند مریده، اراده داره. اما یه چیز دیگری هم غیر از اراده باشه، طلب. ما که تصور نمی کنیم و چیزی که تصور نمی شود،
هم عالم هم مرید.
ما نمیگیم علم با اراده، ما داریم اراده و طلب رو داریم عرض میکنیم. طلب و اراده بحثه، طلب و اراده داریم بحث میکنیم. این نظر مبارکتون باشه، فردا دو سه تا تنبیه اینجا با درس کنیم و بعد بیم سراغ مسئله جبر اختیار.